بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ده ها نفر از جمله شماری از نمایندگان مجلس افغانستان در انفجاری انتحاری کشته شدند. آمریکا نه ایرانی بازداشت شده در عراق را آزاد می کند. و ایران دو کنسولگری جدید در شهرهای سلیمانیه و اربیل عراق گشود. ساعت 18:30. سلام شنونده عزیز، عصر شما بخیر. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما در مجله شامگاهی خواهم بود. امروز سه‌شنبه 15 آبان ماه 1386 برابر با 6 نوامبر 2007 میلادی است. قبل از اینکه مجله شامگاهی رادیو فردا را ورق بزنیم، خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را از بهروز کارونی میشنویم.
در انفجاری انتحاری در نزدیکی یک کارخانه قند در ولایت بغلان در شمال افغانستان دست کم بین 50 تا 90 نفر از جمله شماری از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس این کشور کشته شدند. به گفته رئیس پلیس منطقه مصطفی کاظمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و 4 تن دیگر از نمایندگان در میان کشته شدگان هستند و 10 نفر نیز زخمی شدند. احمد بهزاد نماینده هرات در مجلس افغانستان در گفتگو با بخش افغانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی کشته شدن مصطفی کاظمی را در این انفجار تایید کرده است. گروه پارلمانی مجلس در حال بازدید از کارخانه قند بغلان بود. جزئیات بیشتر و دقیق‌تر و نیز آخرین شمار کشته شدگان را تا چند لحظه دیگر در مجله شامگاهی خواهید شنید. دریادار گریگوری اسمیت، یکی از فرماندهان ارشد آمریکا در عراق، امروز گفت 9 ایرانی بازداشت شده در عراق به زودی آزاد می‌شوند. به گزارش خبرگزاری‌ها، 2 تن از افرادی که در دی ماه گذشته در اربیل بازداشت شدند، در میان آزاد شدگان خواهند بود. فرد دیگری که قرار است آزاد شود، ظاهراً محمود فرهادی است که در شهریور ماه گذشته در هتلی در سلیمانیه عراق بازداشت شد. دریادار اسمیت گفت افرادی یاد شده دیگر از نظر اطلاعاتی ارزشی ندارند و از آنجا که خطری محسوب نمی شوند آزاد خواهند شد. ایران امروز 2 کنسولگری در شهرهای اربیل و سلیمانیه واقع در کردستان عراق گشود. به این ترتیب جمهوری اسلامی 4 کنسولگری در شهرهای مختلف عراق و 1 سفارتخانه در بغداد دارد. کنسولگری اربیل در همان ساختمانی واقع است که سربازان آمریکایی در یورش به آن در دی ماه پارسال 5 ایرانی را بازداشت کردند. جمهوری اسلامی میگوید این افراد دیپلمات بودند، اما آمریکا اعلام کرده است که بازداشت شدگان با سپاه پاسداران مرتبط بودند. به گزارش رسانه‌های عربستان سعودی، پرونده هسته‌ای ایران از موضوع‌های محوری دستور کار نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس در ریاض است. به گزارش روزنامه اوکاز چاپ عربستان سعودی، نشست امروز در ریاض با حضور وزیران دفاع و اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنین به تقویت همکاری‌های مشترک امنیتی و اقتصادی میان اعضا می‌پردازد.
با تشکر از بهروز کارونی که خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. اما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. حمله انتحاری در افغانستان، ده ها کشته بر جای گذاشت. گفتگوی داریم با خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل درباره این حمله انتحاری. عراق طرح امنیتی جمهوری اسلامی را رد کرده است. گفتگویی داریم با 2 کارشناس. نگاهی داریم به نشست وزیران دفاع و اقتصاد 6 کشور عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس درباره برنامه هسته‌ای ایران. رهبران آمریکا و ترکیه بر لزوم همکاری‌های مشترک برای مبارزه با پکاکا تاکید کردند. واکنش پاکستان به انتقادهای بین‌المللی علیه اعلام وضعیت اضطراری از سوی پرویز مشرف. نخستین بیمارستان ویژه زنان در ایران افتتاح می‌شود. گفتگویی داریم با 2 روزنامه‌نگار و 1 کارمند در این باره. گفتگوی ویژه و گزارش ورزشی، با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، در انفجاری انتحاری در نزدیکی یک کارخانه قند در شمال افغانستان دست کم بین 50 تا 90 نفر از جمله شماری از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس این کشور کشته شدند. تماس تلفنی ما با محمد عالم کوهکن، خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل برقرار شده است. آقای کوکن سلام، دقیقاً میدونید که چند نفر کشته شدن در این حمله انتحاری؟ چون شنیده شده که یک گروه بزرگی از نمایندگان پارلمان هم در بین کشته شدگان هستند. آیا اطلاع دقیقی دارید که چه کسایی هستند؟
آخرین معلوماتی که از مسئولین بیمارستانی در ولایت بغلان گرفته شده، گفته می شود که 48 تن در این حمله کشته شده و حدوداً 124 نفر زخمی در بیمارستان تحت مداوا قرار دارند. احتمال می رود که زخمی شده هایی که دیگر هم که باشد در بیمارستان آورده نشدند.
از اعضای نمایندگان پارلمان عراق چه کسانی بودند بین کشته شدگان؟
از اعضای پارلمان افغانستان گفته می شود که 6 تن کشته شده و از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افغانستان آقای سید مصطفی کاظمی.
بله، واکنش مقامات افغان از جمله رئیس جمهوری افغانستان به این حمله انتحاری چه بود آقای کوهکن؟
خب معمولا مقامات دولتی افغانستان همیشه چنین حملات محکوم میکنند و تا هنوز واکنش رسمی منتشر نشده، یعنی به دسترس ما قرار نگرفته و فقط وزارت افغانستان این حمله را محکوم کرده و گفته که ظاهرا این حمله یک حمله انتحاری بوده از جانب دشمنان افغانستان.
آیا کسی مسئولیت این حمله انتحاری را تا کنون بر عهده گرفته؟
تا کنون مسئولیت یه حمله را کسی و هیچ جانبی به عهده نگرفته خانم. فقط و معمولا چنین حملات همیشه به جانب طالبان یعنی مسئولیتش گذاشته می شود و اما برخلاف معمول امروز در آخرین تماسی که با رادیو آزادی داشت سخنگوی طالبان که خود را ظاهرا سخنگوی طالبان می نامه قاری یوسف احمدی، او گفت که طالبان به این حمله دست نداره و این حمله را محکوم میکند.
آقای کوکن، برخی از خبرگزاری ها تعداد کشته شده ها رو تا 90 نفر اعلام کردند. تعداد دقیق کشته شدگان چجوری به دست میاد؟
اما ما تا هنوز تعداد دقیق کشته شده ها را پیشتر برای شما گفتم 48 تن مقامات بیمارستانی بغلان گزارش دادن و این هنوز یعنی آخرین آماری هست که به دست ما رسیده و شاید زمان به طلبه شاید فردا یا ساعت بعد معلوم شد.
صدای محمد عالم کوهکن، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل را می شنیدیم که از حمله انتحاری امروز در افغانستان می گفت.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
جمهوری اسلامی ایران میگوید طرحی برای احیای ثبات و تامین امنیت عراق در نظر دارد که پیشتر آن را در اجلاس استانبول نیز ارائه کرده بود. این نخستین بار است که جمهوری اسلامی به طور رسمی اعلام می‌کند که برای تامین امنیت در عراق طرحی را در کنفرانس همسایگان عراق در استانبول ارائه کرده است. این کنفرانس دو روزه هفته گذشته و با حضور وزرای خارجه کشورهای همسایه عراق و همچنین وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. در واکنش‌های اولیه به این طرح عراقی‌ها می‌گویند با هر طرحی که پای دخالت دیگران را در امور داخلی عراق باز کند مخالفند. جزئیات بیشتر را از فریدون زرنگار می‌شنویم.
واکنش‌ها نسبت به طرح ایران برای برقراری امنیت و ثبات در عراق همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری آلمان امروز سه‌شنبه، محمود عثمان، یک نماینده پارلمان کردستان، با نقل قول از روزنامه التحقی، ارگان حزب دموکرات کردستان عراق، گفت آینده کرکوک تنها به عراقی‌ها مربوط است. شورای علمای سنی مذهب عراق هم با متهم کردن ایران به دخالت در عراق اعلام کردند عراقی ها علاقه‌ای به حضور ایران در عراق ندارند. پیش از این علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، در واکنش به پیشنهاد ایران گفته بود
لا نرضى ولا نقبل بأي مبادرة إيرانية تشرك إيران أو حتى الدول الأخرى في القرار الذي هو من اختصاص العراقيين ومن اختصاص
ما با هر گونه طرح ایران که این کشور را شریک تصمیم گیری درباره عراق کند مخالفیم و هر گونه تصمیم گیری در عراق و درباره عراق تنها در اختیار عراقی ها و نهادهای قانون اساسی عراق است. بنابراین ما هر گونه ابتکاری را که دیگران را در تصمیم گیری درباره امور داخلی شریک کند مخالفیم.
جمهوری اسلامی در نشست کشورهای همسایه عراق در استانبول یک طرح 14 ماده‌ای را برای برقراری امنیت و ثبات در عراق ارائه کرد. این طرح اقداماتی را در سه بخش امنیتی، سیاسی و اقتصادی پیشنهاد می کند. مهمترین خواست ایران در این طرح خروج نیروهای بیگانه از عراق، اخراج گروه‌های به گفته ایران تروریستی از عراق، بازگشت گروه‌های سیاسی عراقی خارج شده از دولت به کابینه عراق و مشارکت 4 کشور همسایه عراق در بازگرداندن امنیت و ثبات به این کشور است. دکتر حسن هاشمیان، استاد دانشگاه و کارشناس منطقه خاورمیانه در تهران، به رادیو فردا میگوید ایران دو هدف را از ارائه این طرح دنبال میکند.
ایران دو هدف کلی و جزئی داره. در هدف کلیش میخواد به شکلی دولت‌های منطقه را به این موضوع متوجه کنه که باید به هر حال یک زمانی درخواست کنن که نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن. موضوع جزئی که ایران به دنبالش هستش در بند 4 این طرح آمده و اشاره کرده به گروه‌هایی که به صورت پادگانی در عراق مستقر هستند و سابقا توسط صدام به عنوان حربه بر ضد همسایگان به کار می رفتن که منظورشون مجاهدین خلقه و ایران از این طریق تلاش میکنه موضوع پتکا را و موضوع مجاهدین خلق وقت بده و تمام گروه های توریستی منطقه را در واقع به همدیگه مرتبط کنه و ایران معتقده که خود ایران هم از مجاهدین خلق و پژاک به شکلی دارای نگرانی هایی هست.
دکتر بهمن آقایی دیبا، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، طرح ارائه شده جمهوری اسلامی را تلاشی دیپلماتیک بدون توجه به واقعیات ارزیابی میکند.
جمهوری اسلامی سعی داره که دست به تحرک‌های دیپلماتیک در زمینه‌هایی بزنه، مثل اینکه در فلسطین مثلا طرفدار آزادی انتخابات هست و در اینجا طرح این که در عراق در اینکه نیروهای آمریکایی از اون خارج بشن و یک ترکیبی از نیروهای ایرانی و نیروهای عربی جایگزین اونا رو بگیرن رو مطرح میکنن بدون توجه به زمینه‌های واقعی. این یک نوع تحرک دیپلماتیک از جانب جمهوری اسلامی ایران هست. این طرح در واقع فاقد زمینه‌های لازمه هستش و در ضمن کشورهای طرف اون، یعنی عربستان و آمریکا، یعنی عربستان گفته که این طرح هیچ کمکی به وضعیت عراق نمی‌کنه و آمریکا همون رو یک پیشنهاد عجیب خونده.
به گفته آقای آقایی دیبا، با توجه به مخالفت‌هایی که تا به حال با طرح جمهوری اسلامی شده، امیدی به مورد توجه قرار گرفتن این طرح نمی‌رود.
نظر کشورهای طرف این موضوع در جهت رد این طرح است و هیچ گونه امیدی برای توجهی به اون در آینده وجود نداره. یکی از مهمترین چیزهایی که میتونه در این زمینه مورد توجه قرار بگیره این است که آیا دولت ایران واقعا حسن نیت لازمه رو داره راجع به برقراری امنیت در عراق و آیا این طرح وقتی از جانب ایران مطرح میشه طرفهای طرح اینقدر اعتماد دارند به ایران که بیان و این مسائل رو مورد توجه قرار بدن. من فکر کنم جواب هر دو سوال منفی هست.
گفتگوی فریدون زرنگار را میشنیدیم با دو کارشناس درباره اهداف و چشم‌انداز تحقق طرح ارائه شده از سوی ایران برای امنیت و ثبات در عراق. اما وزیر کشور عربستان در حاشیه جلسه شورای همکاری خلیج فارس که امروز سه‌شنبه در ریاض تشکیل شد گفت که امیدوار است هیچ حمله نظامی به ایران انجام نشود. پارسا شمس گزارش می‌دهد.
وزیران دفاع و اقتصاد 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس امروز در پایتخت عربستان سعودی تشکیل جلسه دادند تا درباره گسترش سیاست‌های مشترک امنیتی، اقتصادی بحث و گفتگو کنند. از موضوعات مهم این جلسه بحث پرونده هسته‌ای ایران بود که این روزها در کانون توجه صحبت‌های دیپلماتیک منطقه است. دور گفتگوهای وزیران دفاع و اقتصاد 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در حالی در ریاض برگزار شد که ملک عبدالله پادشاه عربستان در واتیکان به سر می‌برد تا در دیداری تاریخی با پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان دیدار کند. موضوع فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی ایران هم در این اجلاس مطرح شد. شاهزاده نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان سعودی چندین بار با لفظ خدای نکرده از هر گونه حمله به ایران صحبت کرد و گفت خدا نکند که این اتفاق بیفتد و حمله نظامی به ایران شود. ما هم مانند دیگر کشورهای منطقه خیلی نگران هستیم و امیدواریم حمله ای به ایران انجام نشود. وزیران 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی خود بر مبارزه با عمومی اشکال تروریسم تاکید کردند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داده تا از تأسیس کنسرسیوم سوخت هسته‌ای برای کشورهای منطقه حمایت کند و دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد. این پیشنهاد پاسخ مشخص جمهوری اسلامی را به دنبال نداشت. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه، در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران گفت که پیشنهاد مطرح شده از سوی وزیر خارجه عربستان مثبت است، اما جمهوری اسلامی حاضر نیست چرخه سوخت هسته‌ای خود را رها کند. شش کشور کویت، قطر، عمان، عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی اعضای شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می‌دهند. این شورا حدود 26 سال پیش با هدف تقویت مناسبات اقتصادی و امنیتی کشورهای حاشیه خلیج فارس تشکیل شده است.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 18:45 گزارش ها را از رادیو فردا پی می گیریم. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که در واشنگتن به سر می برد، دیدار خود با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را آغاز مرحله جدیدی از همکاری های دو کشور توصیف کرد. رهبران آمریکا و ترکیه بر لزوم همکاری های مشترک برای مبارزه با حزب کارگران کردستان PKK تاکید کردند. علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا گزارش می دهد.
رسانه‌های ترکیه دیدار یک ساعت و نیمه رجب طیب اردوغان با جورج بوش در کاخ سفید واشنگتن در شامگاه دوشنبه را بسیار مهم و دارای دستاوردهای ارزشمندی برای ترکیه قلمداد کردند. افکار عمومی ترکیه از یک ماه پیش برای نتایج این دیدار لحظه شماری می‌کرد، زیرا دولت ترکیه گفته بود تصمیم گیری درباره عملیات فرامرزی علیه PKK به پس از ملاقات آقای اردوغان با پرزیدنت بوش موکول خواهد شد. نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری پس از دیدار محرمانه خود بر لزوم ادامه همکاری‌های سه‌جانبه آمریکا، ترکیه، عراق با هدف سرکوب شورشیان کرد PKK تأکید گذاردند. جورج بوش PKK را دشمن مشترک آمریکا، ترکیه و عراق توصیف کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خاطر نشان کرد برای دوره جدیدی از مبارزه علیه PKK به توافق رسیدند.
دانشمه içerisinde olmamız çok önemli. Çünkü PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmeleri ve terör örgütü liderleri olsun, katiller olsun bunlara karşı
ortak mücadele. ترکیه صفحات اول شماره های روز سه‌شنبه خود را به دیدار به گفته خود تاریخی رجب طیب اردوغان و جورج بوش اختصاص دادند. با این حال احزاب مخالف دولت به ویژه حزب جمهوری مردم و حزب حرکت ملی از اردوغان انتقاد کردند که نتوانسته طی دیدار با پرزیدنت بوش دستاورد مشخص و ملموسی کسب کند. به گفته احزاب مخالف همکاری های آمریکا با ترکیه و تبادل اطلاعات نظامی کماکان وجود داشته، اما هنوز چگونگی انجام طرح عملیات فرامرزی ارتش ترکیه علیه PKK به عنوان خواست ترکیه مشخص نشده است. در این رابطه دکتر شاهین آکیون کارشناس سیاسی و روزنامه‌نگار در آنکارا معتقد است از این پس عملیات نظامی علیه PKK قریب الوقوع به نظر می‌رسد. دکتر آکیون:
Bizim anladığımız biraz artık işin askeri boyutu ön plana çıkmış görünüyor. Bunu Amerika da anladı ve Türkiye'nin de...
معتقدم از این پس عملیات نظامی جزو نخستین طرح‌ها به نظر می‌رسد. این مسئله را آمریکا هم درک کرده و ترکیه نیز آن را یک اقدام ضروری می‌پندارد.
önemli olan soru ve cevaplardan birisi bu.
نخست وزیر در پایان دیدار خود در پاسخ به این پرسش که آیا راضی و خرسند بودید گفت: بله، خرسندم. دکتر آکیل کارشناس سیاسی ترک در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کنید آمریکا در عملیاتی مشترک با ترکیه علیه PKK مشارکت می‌کند گفت:
آمریکا بیلش دولت‌های باشکن ندیو üç ülkenin de düşmanıdır diyor PKK. Peki
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا می‌گوید PKK دشمن سه کشور است. با دشمن چگونه می‌توان رفتار کرد؟ دشمن را باید از میان برد و پرزیدنت بوش گفت: ما هم این را انجام می‌دهیم. و در نهایت هم همان گونه که گفتم نخست وزیر راضی پیدا بود. دکتر شاهین آکیول در پاسخ به این سوال که اگر دیدار روز دوشنبه رهبران دو کشور به انتظارات ترکیه پاسخ ندهد چه اتفاقی رخ می‌دهد گفت:
اما هر چه رغمن sonuç alamazsan olur. Türkiye operasyon sürecini
در صورتی که این اقدامات نتیجه‌ای در پی نداشته باشد، ترکیه عملیات نظامی را آغاز می‌کند. نخست وزیر بار دیگر هم پیش پرزیدنت بوش و هم در کنفرانس مطبوعاتی تکرار کرد دولت از مجوز مجلس برای عملیات نظامی استفاده می کند. یعنی اگر آمریکا، عراق و حکومت شمال عراق این بار به وعده هایشان عمل نکنند، اردوغان این پیام را که ترکیه خود رأساً وارد عمل می شود رساند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به رادیو فردا گوش میکنید. سفیر آمریکا در پاکستان امروز سه‌شنبه کمیسر انتخابات این کشور را ترغیب کرد که یک برنامه زمانی برای برگزاری انتخابات عمومی پارلمانی اعلام کند تا به تردیدهای ناشی از اعلام وضعیت اضطراری که از روز شنبه از سوی پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان اعلام شد خاتمه دهد. در همین حال مقابله پلیس پاکستان با تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف این کشور امروز نیز ادامه داشت. نارامی‌های پاکستان نگرانی و واکنش بسیاری از کشورها را به دنبال داشته است. مریم منظوری گزارش می‌دهد. دولت پاکستان امروز سه‌شنبه در پاسخ به فشارها و انتقادهای بین‌المللی علیه اعلام وضعیت اضطراری از سوی پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور ضمن رد درخواست‌های جامعه جهانی تحولات اخیر را مسئله داخلی نامید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که ژنرال پرویز مشرف را از متحدان خود در جنگ علیه القاعده و طالبان می‌داند، روز دوشنبه گفت از کانلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا که به خاورمیانه سفر کرده خواسته است طی تماس تلفنی با پرویز مشرف از او بخواهد به وضعیت فوق‌العاده پایان دهد، از فرماندهی ارتش پاکستان کناره‌گیری کند و انتخابات را برگزار کند.
Should remove his military uniform. Previous to his decision, we made it clear that.
از سوی دیگر پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان ترک مقام خود در ارتش را ملزم به انجام اصلاحات در پاکستان می‌داند.
I am determined to remove my uniform. Once we correct these pillars, the judiciary and the executive and the parliament legislative.
تصمیم دارم پس از اصلاح قوای قضاییه، مجریه و مقننه یونیفرم نظامیم را کنار بگذارم. به شما اطمینان میدم که توازن برقرار می شود و ثبات به دولت و سازمانهای مدافع قانون باز می گردد و پاکستان به حرکت همیشگی خود ادامه خواهد داد.
پرویز مشرف که طی کودتای نظامی سال 1999 به قدرت رسیده است، طی ناآرامی‌های چند روز گذشته در پاکستان، صدها تن از فعالان سیاسی اپوزیسیون و حقوقدانان شرکت کننده در تظاهرات و تجمع‌ها را بازداشت کرده است. نارامی‌های اخیر در پاکستان نگرانی‌های را نیز در میان مسئولان کشور همسایه افغانستان پدید آورده است. سلطان احمد بهین، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در گفتگو با رادیو افغانستان آزاد می‌گوید ثبات در هر کدام از دو کشور افغانستان و پاکستان بر دیگری تأثیر مستقیم دارد.
حکومت افغانستان مانند همیشه خواهان صلح و ثبات در جمهوری اسلامی پاکستان کشور همسایه ماست و ما امیدوار هستیم که وضعیت هرچطور بلد نرمال برگرده. باور ما این هست و همیشه بوده که صلح و ثبات در افغانستان بالای پاکستان و منطقه مؤثر است. همه گونه صلح و ثبات در پاکستان بالای افغانستان.
احمد سعیدی، کنسول سابق افغانستان در پیشاور، درباره برخی موارد نگرانی کشورش از نارامی‌های پاکستان و تأثیر آن به رادیو افغانستان آزاد چنین میگوید.
من از حالتی که در پاکستان آمده نهایت تشویش دارم در وضع افغانستان، به خاطر اینکه متاسفانه طی دو سه روز زیادتر کسانی که دموکرات فکر میکنن ملی‌گرا هستن، قوم پرستا هستن، اینا گرفتار شده. احزاب مذهبی که در امور افغانستان به نحوی مداخله کن، هیچ کس گرفتار نشده و هنوز آزاد میگردن و دست پا دارن. اگر حکومت پاکستان علاقمند شه که در سایه وزیرستان و سوات جنگ کنه، مهاجرین ما اونجا وجود داره، فشار میآید که مهاجرین به طرف افغانستان سیلاسا خواهد آمدن. متاسفانه ما تا حالا آمادگی همه جانبه نداریم. دوم، کشورهای اروپایی و بعضی کشورها شاید کمک ها خود به پاکستان قطع کنند. بنابراین قیمت های مواد خوراکی که از پاکستان می آید ای در افغانستان بالا میره. و همچنین وضع امنیتی فشاری را که به طرف مرز اگر نظامی های پاکستان آورده بتانند، فشار نظامی به داخل افغانستان زیادتر خواهد شد.
با این حال مسئولان پاکستان این اتفاقات را مسئله داخلی توصیف کرده و از جامعه بین المللی خواسته است تا شرایط این کشور متحد مبارزه با القاعده و طالبان را درک کند. مریم منظوری از نگرانی‌ها و واکنش بسیاری از کشورها به نارامی‌های پاکستان گزارش می‌داد.
به
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
شما با تازه ترین خبر ها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
اضافه میکنم وبسایت رادیو فردا از سوی مقامات حکومتی ایران فیلتر شده است برای دسترسی آزاد به خبرها و جریان آزاد اطلاعات، شنیدن برنامه‌های ما از طریق اینترنت، خواندن گزارش‌ها و خبرهای بیشتر و همچنین آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های رادیو فردا از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا habibabad.com است. هجی این کلمه habibabad.com habibabad.com. همچنین شما می توانید با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. تکرار می کنم 2042-02-21-12-41-13. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با پیامگیر رادیو فردا در میان بگذارید. ساعت 18:56، اما اکنون به یک گزارشی از شهرام میریان همکارم در آلمان توجه کنید. اختراع یک مهندس ایرانی این روزها سر و صدای فراوانی در رسانه‌های آلمان به پا کرده است. داریوش بازرگانی که استاد رشته رایانه در دانشگاه روستوک است، بالشی ابدا کرده که جلوی خورناز کشیدن و یا به اصطلاح خور رو پف کردن را می‌گیرد. این بالش که در اداره کل اختراعات آلمان به ثبت رسیده، با یک کامپیوتر کوچک کار می‌کند و به محض شنیدن صدای خورناز وارد عمل می‌شود.
مهندس داریوش بازرگانی، مخترع بالش ضد خورناس، 40 سال است در آلمان به سر می‌برد و در رشته الکتروتکنیک در شهر برلین تحصیل کرده است. وی 4 سال است که استاد علوم رایانه در دانشگاه شهر روستوک در شمال آلمان است و از آنجا که خود با بالش‌های معمولی مسئله داشته و به هنگام خواب خورناس می‌کشیده، دست به اختراع بالش ضد خورناس زده است. این بالش در اداره کل اختراعات آلمان به ثبت رسیده و در یک برنامه ویژه چگونگی عملکرد آن در برابر کارشناسان و خبرنگاران به نمایش درآمده. بالش ضد خورناز به رایانه کوچکی که در کنار تخت خواب قرار می گیرد وصل می شود و به محض آنکه صدای خورناز بلند شد، هوای درون بالش کاهش و یا افزایش می یابد و به این ترتیب با تغییر باز او موقع سر صدای مزاحم خورناس قطع می شود. مهندس داریوش بازرگانی در گفتگو با ما درباره واکنش بالش اختراعیش نسبت به صدای خورناس بیشتر گفته است.
صدای خورناسی که بیاد این بالش این صدا رو آنالیز میکنه، تجزیه تحلیل میکنه، بعد حالت سر شما رو تغییر میده طوری که راه تنفستون آزاد بشه و خورناس کمتر بشه. کسانی که خورناس میگیشن نمیتونن خوب تنفس بکنن چون گلوشون گرفته اون محله که تنفس میکنن و هوا باعث خودش به اجبار از اونجا عبور بکنه و این باعث صدا میشه. علت این که شما نمیتونید تنفس کنی اینه که در سنهای بالا مخصوصا عضلات حلقه انسان خیلی شل میشن، نرم میشن. وقتی شما خوابیدین اینها میفتن پایین و راه تنفس رو میگیره. اگر حالا سرتون این برانبر تغییر بدین، این راه تنفستون باز بشه و شما رو تین نفس بکشین.
مهندس داریوش بازرگانی، استاد علوم رایانه در دانشگاه روستوک آلمان و مخترع بالش ضد خورناز، در ادامه گفتگو با ما یادآور می شود که این بالش کاربرد دیگری هم دارد و استفاده از آن برای کسانی که به هنگام خواب با بالش های معمولی مسئله دارند هم تجویز شده است. این بالش ضد خورناز در حالی اختراع شده است که اکثر انسان ها به ویژه از 40 سال به بالا با این موزل دست به گریبانند. بالش ضد خورناز که هنوز وارد بازار نشده، مورد استفاده آزمایشی 60 زن که 20% آنها زن و 80% بقیه مرد بوده اند قرار گرفته و آنگونه که دانشگاه رستوک در آلمان میگوید نتیجه آزمایش ها کاملا رضایت بخش بوده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19 شنونده رادیو فردا هستید. برای شنوندگانی که همکنون به ما پیوستند یادآوری میکنم که شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستند و این مجله تا نیم ساعت دیگر ادامه خواهد داشت. در بخش دوم مجله شامگاهی امروز نگاهی داریم به رد طرح امنیتی ایران توسط عراق، راه اندازی نخستین بیمارستان عمومی ویژه زنان در تهران و بخش نخست برنامه جدید رادیو فردا به نام گفتگوی ویژه و همچنین گزارش اقتصادی و مثل هر روز گزارش ورزشی. اما پیش از پرداختن به این گزارش ها بهروز کارونی بار دیگر نگاهی دارد به خلاصه ای از مهمترین خبرها.
در انفجاری انتحاری در نزدیکی یک کارخانه قند در ولایت بغلان در شمال افغانستان دست کم بین 50 تا 90 نفر از جمله شماری از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس این کشور کشته شدند. به گفته رئیس پلیس منطقه مصطفی کاظمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و 4 تن دیگر از نمایندگان در میان کشته شدگان هستند و 10 نفر نیز زخمی شدند. دریادار گرگوری اسمیتی که از فرماندهان ارشد آمریکا در عراق امروز گفت 9 ایرانی بازداشت شده در عراق به زودی آزاد می شوند. به گزارش خبرگزاری ها 2 تن از افرادی که در دی ماه گذشته در اربیل بازداشت شدند در میان آزاد شدگان خواهند بود. فرد دیگری که قرار است آزاد شود ظاهرا محمود فرهادی است که در شهریور ماه گذشته در هتلی در شهر سلیمانیه عراق بازداشت شد. دریادار اسمیت گفت افراد یاد شده دیگر از نظر اطلاعاتی ارزشی ندارند و از آنجا که خطری محسوب نمی شوند آزاد خواهند شد. ایران امروز 2 کنسولگری در شهرهای اربیل و سلیمانیه واقع در کردستان عراق گشود. به این ترتیب جمهوری اسلامی 4 کنسولگری در شهرهای مختلف عراق و 1 سفارتخانه در بغداد دارد. به گزارش رسانه‌های عربستان سعودی، پرونده هسته‌ای ایران از موضوع‌های محوری دستور کار نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس در ریاض است. به گزارش روزنامه اوکاز چاپ عربستان سعودی، نشست امروز در ریاض با حضور وزیران دفاع و اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و با هدف بررسی تقویت همکاری‌های مشترک امنیتی و اقتصادی میان اعضا برگزار خواهد شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقام‌های ایران که نامش برده نشده گزارش می‌دهد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در 2 هفته آینده پس از شرکت در نشست سران اوپک در عربستان سعودی برای گفتگو با مقام‌های بحرین به این کشور می‌رود. نشست سران اوپک در روزهای 17 و 18 نوامبر 11 روز دیگر برگزار می‌شود. بحرین پایگاه ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا است. علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از روز یک شنبه در تهران در بازداشت به سر می‌برد. مادر علی عزیزی به خبرگزاری ایسنا گفته است که ماموران امنیتی روز یک شنبه علی را در خانه بازداشت کردند و او را همراه با کامپیوتر و برخی وسایل دیگرش بردند. وی از فرزندش بیخبر است و نمی‌داند چه اتهامی به او وارد شده است. علی عزیزی 4 دانشجویی است که در یک هفته گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه امروز گفت این کشور درباره چگونگی سرکوب حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا تصمیم خود را گرفته و آمریکا را نیز از آن مطلع کرده است. عبدالله گل در این مورد توضیح بیشتری نداد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان خواست تا وضعیت فوق‌العاده در این کشور را لغو کرده و هر چه سریع‌تر با کنارگیری از سمت فرماندهی کل قوا انتخابات پارلمانی را برگزار کند.
با تشکر از بهروز کارونی که ما را در جریان خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت قرار داد. اما همانطور که در خبرها شنیدیم و در بخش اول مجله شامگاهی امروز شنیدیم، طرح ایران برای برقراری امنیت و ثبات در عراق با واکنش منفی مقام‌های عراقی روبرو شده است. پس از موضع‌گیری سخنگوی دولت عراق و مقام‌های کردی، امروز سه‌شنبه هم دیگر نهادهای عراقی با به گفته آنان دخالت ایران در عراق مخالفت کردند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
طرح ایران برای برقراری امنیت و ثبات در عراق ظاهراً با واکنش منفی مقام‌های عراقی روبرو شده است. در اولین موضع‌گیری سخنگوی دولت عراق علی الدباغ گفت:
لا نرضى ولا نقبل بأي مبادرة إيرانية تشرك إيران أو حتى الدول الأخرى في القرار الذي هو من اختصاص العراقيين ومن اختصاص
ما با هر گونه طرح ایران که این کشور را شریک تصمیم گیری درباره عراق کند مخالفیم و هر گونه تصمیم گیری در عراق و درباره عراق تنها در اختیار عراقی ها و نهادهای قانون اساسی عراق است. بنابراین ما هر گونه ابتکاری را که دیگران را در تصمیم گیری درباره امور داخلی شریک کند مخالفیم.
ان تشرك نفسها في القرار الداخلي العراقي.
جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه برای نخستین بار جزئیات طرحی را که به عنوان طرحی برای احیای ثبات و تأمین امنیت عراق در اجلاس استانبول ارائه کرده بود اعلام کرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران خروج شرکت‌های امنیتی خصوصی از عراق و به کارگیری نیروهای شبه نظامی که با گروه‌های تروریستی سازمان یافته همکاری نداشته‌اند را برای تأمین امنیت عراق از موارد این طرح جمهوری اسلامی خواند و گفت با توجه به اختلاف نظرها پیشنهاد ایران این است که تصمیم درباره محورهای اختلافی کنونی مثل توزیع ثروت‌های نفتی، تعیین مرزها و موضوع شهر کرکوک تا 2 سال به تعویق درآید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین در مورد آمادگی ایران برای از سرگیری دور سوم گفتگوهای ایران و آمریکا حول محور تأمین امنیت عراق چنین گفت:
در مورد گفتگوهای ایران و آمریکا، بله، اون چه که مطرح کردند مطالبی بود رسانه‌ای که ابراز تمایل کردند. ما اگر دولت عراق رو همچنان مصر بدانیم و درخواست رسمی رو از مجاری دیپلماتیک از طرف آمریکایی‌ها هم دریافت بکنیم، اون رو مورد توجه قرار خواهیم داد.
روز شنبه رایان کراکر سفیر ایالات متحده آمریکا در بغداد گفته بود که احتمال دارد در آینده نزدیک با همتای ایرانی خود در عراق دیدار کند. دو طرف تا کنون پیرامون مسئله امنیت و برقراری ثبات در عراق 2 دور مذاکره داشتند، ولی از ماه اوت گذشته این گفتگوها به حالت تعلیق درآمده است. کنفرانس همسایگان عراق روز شنبه گذشته به مدت 2 روز و با حضور وزرای امور خارجه کشورهای همسایه عراق و همچنین کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در استانبول برگزار شد. آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به آموزش شبه نظامیان شیعه و ارسال سلاح به عراق برای استفاده علیه سربازان آمریکایی متهم می‌کند، اما ایران همواره این اتهام‌ها را رد کرده است.
از ساعت 16:30 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9320، 9595 و 9335 کیلوهرتز نیز قابل دریافت است. رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز برنامه پخش می کند.
ساعت 19:08 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به گفته مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، هفته ی آینده نخستین بیمارستان عمومی ویژه زنان در تهران راه اندازی خواهد شد. در این بیمارستان که مهدیه نام دارد تمام کادر پزشکی و درمانی آن زن هستند. بیمارستان مهدیه پیش از این فقط دارای بخش‌های زنان و زایمان بود که اکنون به گفته مسئولان با توجه به نیاز جامعه تصمیم به ادامه فعالیت در سایر بخش‌ها را گرفته است. درباره فعالیت بیمارستانی که فقط زنان در آن کار کنند و مراجع کنندگان آن هم فقط زنان باشند، نظرات مختلفی مطرح است. در حالی که برخی میگویند زنانی از اقشار مختلف هستند که به چنین بیمارستانی نیاز دارند، عده دیگر معتقدند تا به حال چنین نیازی نبوده و این کار در جهت سیاست‌های دولت برای تفکیک جنسیتی در جامعه است. شیرین فاملی در گزارشی نظر دو روزنامه‌نگار سمینا رستگاری و نیلوفر قاضی و لاله سهیلی کارمند را در این باره پرسیده است.
بیمارستان مهدیه که قرار است به زودی در جنوب تهران آغاز به کار کند، نخستین بیمارستان عمومی ویژه زنان در ایران است که به گفته مسئولان تمام پزشک‌ها و کادر درمانی آن زن هستند و به معالجه و درمان زنان اختصاص دارد. معاون درمان دانشکده علوم پزشکی بهشتی گفته است که فعالیت بیمارستان مهدیه با توجه به نیاز جامعه و به گفته او تکریم شأن بانوان در جامعه اسلامی انجام می‌گیرد. نیلوفر قاضی روزنامه‌نگار در تهران میگوید
کسایی که در واقع متولی اجرای این طرف بودن یا پیشنهاد دهندش بودن و ادعا میکنن که این کار رو برای رفاه حال زنها کردن، خیلی کارهای بیشتری میشه برای رفاه حال زنها انجام داد. زنهای ما مسئلهشون الان این نیستش که توی بیمارستان جداگانه جدا از آقایون بستری بشن. زنهای ما مسئلهشون چیز دیگری، مسئلهشون اینه که ممکنه با مردی که دوستش ندارن، باهاش تفاهم ندارن، کتک ازش میخورن یا هر چیز دیگری، مجبورن سالها زندگی کنن فقط به خاطر اینکه بچه‌ای دارن و میدونن که اگه بخوان جدا بشن در واقع بچه‌شون هم باید از دست بدن. مسئله زنهای ما اینه. اگه بخوان جای شهادت بدن نصف مرد حساب میشن. خانواده خیلی خانواده ها هستن که دخترشون نونوال خانواده، اون دختر خدای نکرده اگه طوریش بشه تصادفی کنه بلای سرش بره کشته بشه چیزیش بشه نصف دیه رو میگیره و آقایون هیچ خطری برای خانم ها ندارن که نیاز باشه خانم ها پارکشون جدا باشه. الان خیلی از پارک ها از خانم ها و آقایون با هم میان ورزش میکنن، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. تا حالا از هیچ قانونی حتی خانم های عامی و ساده هم نشنیدم که بگم ما برامون این مهمه که بیمارستانمون جدا باشه.
قرار است در بیمارستان مهدیه به گفته یه مسئولان کلیه خدمات به زنان به نرخ دولتی ارائه شود. لاله سهیلی کارمند میگوید زنانی از اقشار محروم جامعه هستند که به چنین بیمارستانی نیاز دارند.
با توجه به تفاوت‌های فرهنگی که من در حتی در شهرهای اطراف تهران می‌بینم، وجود یک سری بیمارستانی رو برای سلامت خانم‌هایی که در این مناطق دارن زندگی می‌کنن لازم می‌بینم. من به خاطر یک سری فعالیت‌های خاصی که دارم برای با یک قسم خاصی از خانواده‌ها در ارتباط هستن که خب متأسفانه از نظر دارایی و همچنین از نظر فرهنگی میشه گفت در سطح خیلی بالایی نیستن و مواجه شدن با مواردی که پدر خانواده یا حتی برادر خانواده و یا نه اصلا این خانواده خانم سرپرست خانواده بوده، منتها برادر پدر این خانم زمانی که بیمار بودن اجازه ندادن واقعا که به مرکز بهداشتی مراجعه بکنن، چون که کادر آقا داشتن. به همین خاطر با توجه به این که خب همون قصه که ما اونطور از نظر فرهنگی میگیم که خب به اون پختگی لازم هنوز نرسیدن، مدام هم داره تعدادشون بیشتر میشه، من برای حفظ سلامت خانم ها میگم اشکال نداره باشه.
طرح‌های نظیر ایجاد بیمارستان‌های ویژه زنان یا پارک‌های مخصوص زنان اما به گفته سمینا رستگاری روزنامه‌نگار در تهران گرچه مخاطبانی دارد اما سیاست‌هایی است در جهت جداسازی هرچه بیشتر زن و مرد و تفکیک جنسیتی در جامعه.
من فکر می‌کنم که سیاست‌های از این دست یه سیاستی در راستای عادی کردن آپارتاید جنسی در ایران، یعنی کم کم قباحت این مسئله رو از بین بردن که زن و مرد باید از هم جدا باشن. الان ما توی ایران تاکسی داریم که فقط زن‌ها رو سوار می‌کنن، پارک‌هایی که فقط زن‌ها میتونن توش برن. خب این البته باید به اینم توجه داشته باشیم که یه طیفی از جامعه که متأثر مذهبی هستن مخاطب این سیاست‌ها هستن، یعنی ترجیح میدن زنشون حتما پیش پزشک زن بره یا سوار تاکسی زنونه بشه. اما اصل مطلب من فکر می‌کنم همین هست، یعنی خیلی نرم و آرام می‌خوان این قضیه که خیلی واقعا قبیحه در جامعه جا بندازن و پیشروی بکنن.
بیمارستان مهدیه ویژه زنان به گفته معاون درمان دانشکده علوم پزشکی بهشتی برای تکمیل کادر و تجهیزات نیاز به 10 میلیارد تومان هزینه دارد.
گزارش شیرین فامیلی را میشنیدیم. اما در اینجا نوبت میرسد به بخش نخست برنامه جدید رادیو فردا به نام گفتگوی ویژه که هر هفته سه شنبه ها و پنج شنبه ها از مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشود. در نخستین برنامه به سراغ موضوعی رفتیم که محور اختلافات ایران و غرب را تشکیل میدهد، برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران. در رسانه‌های مختلف بارها در مورد آخرین تحول پرونده هسته‌ای ایران شنیده‌ایم، اما بسیاری از واژگانی که در رابطه با این پرونده استفاده می‌شود برای ما ناشناخته باقی مانده است. آرمان مصطفی در این مورد با بیژن رستگار استاد پیشین فیزیک اتمی در دانشگاه تهران گفتگو کرده است.
نامه از ایران خواسته شده است غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند.
اعلام شد که تعداد سانتریفیوژهای نصب شده در تأسیسات نطنز به 3000
تا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سانتریفیوژهای P1 و P2
پیشنهاد شده است تا تأسیسات آب سنگین عراق را ببندد و در مقابل آن راکتورهای آب سبک
را تأکید می‌کند که برنامه‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است ولی آمریکا می‌گوید این برنامه‌ها مصرف دوگانه دارند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید. در خبرهای مربوط به بحران برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی شب و روز واژه‌هایی رو میشنویم که برای بسیاری شناخته شده و روشن نیست. غنی‌سازی، سانتریفوژ، آب سبک، آب سنگین، کاربرد دوگانه و غیره. در گفتگوی ویژه امروز کوشش می‌کنیم تا حدی این واژگان رو توضیح بدیم و دریابیم اختلاف میان جمهوری اسلامی و غرب دست کم در عرصه فنی برنامه‌های اتمی در کجاست. میهمان این برنامه آقای بیژن رستگار، استاد پیشین فیزیک اتمی دانشگاه تهران است. آقای رستگار، پیش از هر چیز خواهش میکنم توضیح بدید که این غنی‌سازی که اینقدر دربارش کشمکش هست یعنی چی؟
اورانیوم در حالت طبیعی، اورانیوم 235 فقط 0.7% اون مواد معدنی هست که ما اخراج میکنیم. برای اینکه بشه این اورانیوم رو در راکتور هسته‌ای استفاده کرد، تعداد اورانیوم 235 رو باید اوورد زیادترش کرد. با شیوه هایی که یکیش سانتریفیوژ، این تعداد رو میبرن بالا از 0.7% میشنست تا 8% تقریبا. کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه بالا بردن خلوص اورانیوم 235 یا عیار اورانیوم 235 در درون اورانیومیه که اینها استخراج میکنن، تخلیصش میکنن و به صورت فلزی در میارن تا اینکه بتونن در ریاکتور اتمی استفاده کنن.
اینجا شما واژه سانتریفوژ رو به کار بردید که ما شب و روز در خبرها هم به کار میبریم. سانتریفوژ چیه؟
سانتریفوژ این خب این کلمه اروپاییه، ما بهش میگیم گریز از مرکز. وقتی که شما یه مواد مثلا فرض کنید یه گازی رو داشته باشید، این رو با سرعت خیلی زیاد بگردونید، بهش حالت گردشی بدید، اون موادی که سنگین تر هستن زودتر از این مرکز دور میشن، اون موادی که سبکتر هستن دیرتر از مرکز دور میشن. این حالتی که بهش میگن گریز از مرکز در دستگاه‌هایی که ساخته شده و با سرعت در حدود 70,000 دور در دقیقه میگرده، این باعث میشه که اورانیوم 235، وقتی میگم اورانیوم 235 یعنی تعداد نوترون پروتونش 235 تاست، که با اورانیوم 238 تفاوتش اینه که این سبکتره، اورانیوم 235 در مرکز قرار میگیره، اورانیوم 238 در جدارهای اون دستگاه چرخاننده قرار میگیرن. اون وقت کافی اورانیوم 235 رو از اون مرکز این دستگاه کشید بیرون.
این که میگویند آبشارهای 164 تایی سانتریفوژ در نطنز مشغول به کار است منظور چیه؟
این اورانیوم 235 که الان عیار شده 1%، این رو باید درش آورد بعد دوباره فرستادش رو یه دستگاه دیگه، اون وقت اونجا باز عیارش میره بالا، اون وقت این دوباره باید فرستاد توی یه دستگاه دیگه، اونجا هم همینطور 0.3% عیارش میره بالا. اگر تعداد این سانتریفوژاری که به دنبال هم میذاریم زیاد بکنیم، در انتهاش یه اورانیومی به دست میاد که اورانیوم 235 عیار بیشتری داره. برای همین این دنبال هم قرار دادن سانتریفوژا رو بهش میگن آبشار سانتریفوژا.
سانتریفوژ P1 و P2 یعنی چی؟
P1 اون سانتریفوژای اولیه، P2 سانتریفوژای کاملتری هستن. تفاوتش اینه، هیچ چیز دیگه نیست. اون P2 ایناش هم به صورت علامتگذاری صنعتی خودشونه.
راکتورهای آب سبک و آب سنگین چه فرقی با هم دارن؟ چرا اروپایی ها پیشنهاد میکنند به ایران راکتور آب سبک بدن و چرا جمهوری اسلامی اصرار داره تأسیسات آب سنگین رو نگه داره؟
مسئله اینه که خود راکتور برای تولید انرژی، برای تولید برق الکتریسیته است، ولی اون اورانیوم که در درون راکتور هست بعد از وقتی که حرارت تولید میکنه میشکنه، نوترون که تولید میکنه، این نوترونش با اورانیوم 238 ترکیب میشه و یه چیز دیگه میده، یه اتم دیگه میده به اسم پلوتونیوم. پلوتونیوم خودش برای ساختن بمب اتمی میتونه به کار گرفته بشه.
حالا ارتباط این پلوتونیوم با آب سبک و آب سنگین چیه؟
پلوتونیوم هم در ریاکتور آب سنگین تولید میشه، هم در ریاکتور آب سبک. منتهاش کنترل اون سیستم ریاکتور آب سبک توسط سازمان‌های بین‌المللی خیلی ساده‌تره. در صورتی که در ریاکتورهای آب سنگین، خب این ریاکتور میشه در جاهای دیگه هم غیر از اون سایت‌هایی که اون جاهایی که به طور رسمی ما ریاکتور داریم میشه اینا رو به کار برد و در اونجا میشه پلوتونیوم به طور مخفیانه تولید کرد.
ببخشید من بازم درست متوجه نشدم، میشه یه قدری روشن‌تر توضیح بدین؟
سیستم ریاکتورهای آب سبک برای تولید انرژی هسته‌ای و اینا کاملا قابل کنترله، در صورتی که ریاکتورهای آب سنگین رو میشه هر جای سوار کرد. میشه در یه گوشه پنهانی اورانیوم طبیعی رو گرفت و در درون آب سنگین کنار هم بذاریم و این پلوتونیوم تولید بکنه. اون وقت این غیر قابل کنترله. برای همین سازمان انرژی اتمی همراه با امریکا از ایران میخواد که تولید آب سنگین رو که میتونه برای به دست آوردن ماده اولیه برای ساختن بمب اتمی به کار بره، این رو متوقفش بکنه.
حالا میرسیم به اختلاف جمهوری اسلامی و غرب بر سر برنامه‌های اتمی، دست کم در جنبه فنی مسئله. جمهوری اسلامی تاکید میکنه که برنامه‌های اتمیش صلح‌آمیزه. غرب و به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا میگن که برنامه‌های اتمی حکومت ایران کاربرد دوگانه داره. میشه در این مورد قدری توضیح بدین؟
همین الان ما صحبت کردیم، گفتیم که از اورانیوم میشه پلوتونیوم ساخت و از پلوتونیوم میشه برای بمب اتمی استفاده کرد. بنابراین هر کسی یه ریاکتور اتمی داره میتونه هم ازش انرژی اتمی بگیره، یعنی برق بگیره، هم میتونه از پلوتونیومی تولید میشه برای ساختن بمب اتمی استفاده بکنه. این میشه مصرف دوگانه. یکی دیگه اینه که خود غنی کردن اورانیوم اگر تحت کنترل نباشه، تعداد سانتریفوژایی که به کار میره اونقدر زیاد بشه که به جای 8% بیان اورانیوم 90% غنی شده تولید بکنن، اون وقت این اورانیوم 90% تولید شده میتونه برای ساختن بمب اتمی به کار بره. میبینید که مثلا استفاده از سانتریفوژها یه مصرف دوگانه داره، هم برای به اصطلاح اتم برای صلح، هم برای اتم برای جنگ.
آقای رستگاری، یک جای خوندم که هر کسی بتونه اورانیوم رو غنی کنه، به صورت فلز در بیاره و به اون فلز شکل بده، هم میتونه سوخت نیروگاه برق اتمی رو تولید کنه و هم بمب اتمی. این درسته؟
این درسته. نگاهی به هر صورت برای استفاده از اورانیومی که تولید شده باید اونو به شکل فلزی در آورد. اورانیومی که به شکل فلزی در اومده به صورت میله‌های فلزی در درون ریاکتور استفاده میشه، این اورانیوم باید عیار 8% داشته باشه. منتهی اگه اورانیوم غنی شده رو تا اونجا تقلیدش بکنی که اورانیوم 235 که موجود هست در درون اون فلز تولید شده به 90% رسیده باشه، اون وقت این رو میشه به شکل فرض کنید دوتا نیم کره در آورد و این نیم کره ها که وزنشون باید به اندازه‌ای باشه که بهش میگیم وزن بحرانی، که این وزن اورانیوم رو شما یک گوشه جمع بکنید به خود به خود منفجر میشه و بمب اتمیه. این رو بنابراین به شکل دو تا نیم کره در میارن یا به شکل 4 تا 1/4 کره در میارن و در یک محفظه خاصی قرار میدن که اون بمب اتمیه و تحت شرایط اینا رو با هم دیگه ادغام میکنن که بشه یک اورانیوم یک پارچه که در ظرف چند ثانیه منفجر میشه و دنیا رو به خرابی میکشه. این بمب اتمیه. بنابراین روند تولید اورانیوم فلزی هم میتونه برای بمب اتمی به کار بره، هم میتونه برای ریاکتورهای اتمی. بنابراین ببینید که به هر طرفی که بریم اورانیوم مصرف دوگانه داره، میتونه برای صلح باشه و میتونه برای جنگ باشه.
سپاسگزارم آقای بیژن رستگار که دعوت ما رو به شرکت در این گفتگو پذیرفتید. یادآوری میکنم که شما دارای درجه دکترا در رشته فیزیک اتمی و استاد پیشین همین رشته در دانشگاه تهران و اکنون مقیم فرانسه هستید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تحریم اقتصادی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی بیش از پیش بر شماری از رشته‌های بسیار حساس فعالیت‌های اقتصادی از صنایع نفت و گاز گرفته تا داروسازی تأثیر می‌گذارد. گفتار اقتصادی را از فریدون خاوند در همین زمینه می‌شنویم.
گفتمان رسمی در جمهوری اسلامی تأثیر مجازات‌های اقتصادی آمریکا و شماری از متحدان اروپایی و آسیاییش را علیه ایران بسیار ناچیز ارزیابی می‌کند. داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی در نشست مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از شکست تروریسم مالی قدرت‌های بزرگ علیه ایران سخن گفت و محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز تحریم اقتصادی علیه ایران را بی تأثیر دانست. تردیدی نیست که جمهوری اسلامی در مقابله با فشارهای اقتصادی بین‌المللی دست کم در مرحله کنونی از ابزارهای کم و بیش کارای مقاومت برخوردار است. رونق بازار جهانی نفت دامنه مانور تهران را به گونه ای چشمگیر افزایش داده و حضور قدرت‌های نوظهور در صحنه اقتصادی جهان از چین گرفته تا برزیل امکانات تازه‌ای را به جمهوری اسلامی عرضه کرده. با این همه خزانه انباشته از دلارهای نفتی و استفاده از بازیگران تازه تأثیر منفی تزییقات بین‌المللی را بر رشته‌های بسیار حساس فعالیت اقتصادی برطرف نمی‌کند، از نفت و گاز گرفته تا داروسازی. در پی کاهش بسیار محسوس حضور غول‌های نفتی اروپایی و ژاپنی در صنایع نفت و گاز ایران، تهران به مذاکره با شرکت‌های گمنام آسیایی روی آورده، بیان که به افزایش تولید این دو محصول استراتژیک و یا حتی حفظ آن در سطح کنونی امیدی داشته باشد. صنعت داروسازی ایران یکی دیگر از قربانیان مجازات‌های اقتصادی بین‌المللی است. البته مواد دارویی مستقیماً مشمول تحریم نیستند، ولی تولید و داد و ستد آنها طبعاً از تضییقات مالی بین‌المللی تأثیر می‌پذیرند. دکتر سعید واقفی دبیر انجمن داروسازان ایران می‌گوید کمبود شماری از داروهای حیاتی در داروخانه‌ها یکی از تبعات تحریم اقتصادی است که علیه بانک‌های کشور به اجرا گذاشته شده. به گفته او شرکت‌های داروسازی به دلیل تحریم در خرید دارو یا مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو به مشکل برخورد کردند و این مبادلات دست کم با یک یا دو ماه تأخیر انجام می‌گیرد.
گفتار اقتصادی را می‌شنیدیم از فریدون خاوند. اما مثل هر روز نوبت به گزارش ورزشی این بخش می‌رسد. فریبرز غریب نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا و اروپا طی امروز و فردا پیگیری می‌شود. در آسیا پس از 9 ماه مبارزه تیم‌های برتر باشگاهی و انجام 92 مسابقه، فردا چهارشنبه دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان بین تیم‌های سپاهان ایران و اوراوا ردز ژاپن در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار خواهد شد. طبق اعلام کمیته داوران AFC، صالح سوبخیدین داوری از کشور مالزی همراه با دو کمک هموطنش قضاوت این بازی را بر عهده دارد. این اولین باری است که این دو تیم به دیدار فینال مسابقات جام باشگاه‌های آسیا صعود کردند. بازی برگشت تیم‌های سپاهان و اوراوا ردز چهارشنبه آینده 23 آبان ماه در ژاپن برگزار خواهد شد. اما در اروپا دور چهارم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان باشگاه‌ها امشب با برگزاری 8 مسابقه آغاز می‌شود. در گروه اول لیورپول فینالیست سال قبل میزبان بشیکتاش است و مارسی سردنشین جدول در پرتغال به مسافه پورتو می‌رود. در گروه دوم شالکه در آلمان پذیرای آبی پوشان چلسی خواهد بود و روزنبورگ در اسپانیا به دیدار والنسیا می‌رود. در گروه سوم رئال مادرید برای تداوم صدرنشینی جدول این گروه در یونان با اولمپیاکوس دیدار می‌کند و لاتسیو در آلمان میهمان وردر برمن است. و سرانجام در گروه چهارم آس میلان قهرمان فصل پیش لیگ قهرمانان در سرمای اوکراین با شاختار دونسک مسابقه می‌دهد و سلتیک گلاسکو میزبانی بنفیکا را بر عهده دارد. 8 مسابقه باقی مانده از دور چهارم فردا شب برگزار می شود که طی آنها بارسلونا با گلاسکو رنجرز، لیون با اشتوتگارت، اسپورتینگ با آسروم، منچستر یونایتد با دینامو کیف، فنرباخچه با آینتوون، اینتر میلان با زسکا موسکو، اسلاویا پراگ با آرسنال و استوا بخارست با سویل به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و تیم فوتبال ساحلی ایران امروز در آخرین مسابقه مرحله گروهی جام جهانی فوتبال ساحلی تیم اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی را شکست داد. در این مسابقات که در سواحل زیبای کوپاکابانا در ریو دو ژانیروی برزیل در حال پیگیری است، عصر امروز تیم فوتبال ساحلی ایران با نتیجه 5-4 تیم قدرتمند اسپانیا را از پیش رو برداشت، اما با توجه به دو باخت قبلی خود در گروه دوم موفق به صعود به مرحله 1/4 نشد. تیم فوتبال ساحلی ایران در این گروه در دو دیدار قبلی خود به ترتیب در مقابل پرتغال در ضربات پنالتی مغلوب شد و در مقابل آمریکا با نتیجه 6-7 بازی را واگذار کرد. مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از روز جمعه گذشته در شهر ریو دو ژانیرو در برزیل آغاز شد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به ساعت 19:30 و پایان مجله شامگاهی امروز نزدیک می‌شویم. یک بار دیگر یادآوری می‌کنم وبسایت رادیو فردا از سوی مقامات حکومتی ایران فیلتر شده است. برای دسترسی آزاد به خبرها و جریان آزاد اطلاعات از فیلتر شکن‌های رادیو فردا استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا habibabad.com است. habibabad.com. من فرین آسمی و همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برایتان آرزو می‌کنیم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد. با رادیو فردا بمانید.